نحن الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا وفداه واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أروكا روعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاذ لأمدها. ان شاء الله خدای متعال قلوب من را از انوار معرفت و محبت وجود مقدس امام زمان ارواحنا خدا منظر بفرماید و همه ما رو مورد عنایات و توجهات خاصه حضرت صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بدهد به درکت صلوات بر محمد و آل محمد. بسیار مناسب هست که در این ایام درباره شخصیت بیبی دارن فاطمه زهرا سلام الله علیها و نقش تاریخی که این شخصیت بزرگ در احیای جهان اسلام ایفا فرمودن گفتگو بشه. شخصیتی که به تعبیر روایات لیلة القدر عالم هست. مقدمتاً برای اینکه جایگاه حضرت و نقش حضرت رو در تربیت انسانها و دستگیری از انسانها تقدیم بکنم، بحث دیگری رو لازم هست که عرضه دارد و اون بحث این هست که نگاهی که از دید معارف اهل بیت نسبت به کمال انسان و رشد انسان و سیری که میباید انسان در این عالم داشته باشد وجود داره با نگاه های دیگر متفاوت هست. نگاه قرآنی به رشد و تعالی انسان با نگاه هایی که حتی حکیمان و عارفان چه پیش از اسلام چه پس از اسلام ارائه کردن معلوم نیست یکسان و یک نواخت باشه. به عنوان نمونه شما مراحل سیر و سلوکی که در عرفان عملی در مکاتب مختلف بیان شده با اون چه از متن روایات و آیات استفاده می شود مقایسه بفرمایید. اون چه عالمان و معلمان اخلاق گفتند با اون چه از معارف اهل بیت استفاده می شود تفاوت های جدی بین این دو وجود داره. طبیعی است که ما وقتی تعریفی رو برای انسان و کمال انسان داشتیم، اون کسی که میخواهد دست به انسانها رو بگیرد به انسانها رو هدایت بکند در اساس همون تعریف کار خود رو انجام میده. یک معلم اخلاق اگر سلوک اخلاقی انسان رو بر یک تعریف پایه‌گذاری کرد، طبیعی است رسالت خود هم بر اساس همون مبانی تعریف میکنه. هدایتی رو که میخواهد انجام بدهد، نوع هدایت و دستگیری او متفاوته. به عنوان نمونه عرض میکنم، ممکنه در جامعه سال 61 هجری دیگرانی هم بودند که مدعی اصلاحات اجتماعی بودند، ولی سید الشهدا اقدام خاصی کردند. این اقدام ناشی از دید اصلاحی ایشون هست، ناشی از نگاهی است که به جامعه انسانی و اصلاحات در جامعه انسانی دارند. اصلاح انسان و جامعه انسانی یعنی چه؟ انحراف از مسیر صلاح یعنی چه؟ و با چه اقدامی جامعه به مسیر صلاح برمیگردد؟ انبیاء الهی علیهم السلام، صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین، به عنوان مصلحان حقیقی تاریخ همه دنبال اصلاح انسان، اصلاح جامعه انسانی و رسیدن انسان به اون نقطه شایسته بودند، ولی نوع کارشون متناسب با تعریفی بود که از صلاح انسان، از فساد انسان، از عوامل صلاح و فساد داشتن، و طبیعتاً اقدامی که میباید بکنن تا جامعه به مسیر اصلاح و اصلاح برگرد. سید الشهدا ارواح ناپدا در همون اولین بیانی که مواضع خودشون رو اعلام میکنن میفرمان انی لم اخرج عشرن ولا بکرن ولا مفسدن ولا ظالما. اینها هدف من نیست، من به دنبال فساد و دنبال ظلم، تعدی از حدود، کسب موقعیت نیستم. و انما خرجت به طلب الاصلاح فی امت جدی، من یک اقدام اصلاح طلبانه دارم، اون هم اصلاح یک امت. میخوام امت به مسیر صلاح خودش برگردد، و در همین مسیر اريد ان آمر بالمعروف و امحا عن المنکر، میخواهم جلوی منکرات رو بگیرم، جامعه رو از منکرات باز بدارم، منکر رو عقب بزنم، نهی کنم منکر را، و دستور به معروف بدهم، معروف رو احیا بکنم. این نگاهی که انبیا به صلاح و فساد دارن، این نگاه در تحلیل کار اونها بسیار مؤثر هست. اگر ما صلاح انسان رو به انزوای انسان به فقط یک مش ریاضت های باطنی تعریف کنیم، بسیاری از این اقدامات اقدامات اصلاحات جویانه نیست، و هیچ ضرورتی هم برای اصلاحات به این اقدامات پیدا نمی شود. از دید یک انسان مرتاض هندی، از دید یک کسی که با عرفان هندی آشناست، صلاح و فساد انسان معنی خاص داره. دستگیری از یک انسان و رسوندنش به اون نقطه صلاح هم راه مخصوصی داره. سید الشهدا تو شرایطی که قرار میگیرن، اصلاحات رو با یک اقدام بزرگ اجتماعی که ایجاد یک تحول عظیم در تاریخ اسلام کرده، با این اقدام شروع میکنن. چنین اقدامی رو لازم میدونن. این ناشی از نگاه حضرت به اصلاح، نگاه حضرت به صلاح و فساد. این رو مقدمتا عرض کردم برای اینکه معلوم بشود که اگر ما بخواهیم ببینیم صدیقه کبری سلام الله علیها چه نقشی رو در دستگیری از امت اسلامی و از جامعه انسانی ایفا فرمودن، و جایگاه ایشون در نشر اسلام و هدایت جامعه اسلامی چیز، باید به این توجه داشته باشیم که اون چرا که دین اسلام اهل بیت علیهم السلام رو صلاح جامعه میدانند و اصلاح رو به اون معنا میکنن چیست؟ چه چه انحرافی در دنیای اسلام پیش آمده بود که صدیقه طاهره اینجور ایستادن، مقاومت کردن و همه هستی خود رو در طلب اخلاص گذاشتن. چه اتفاقی افتاده بود که نیاز به این اقدام عظیم داشت؟ کار از کجا خواسته بود؟ آیا به مردم گفته بودن نماز نخونین؟ آیا به مردم گفته بودن روزه نگیرین؟ آیا حرف اونها این بود که بیاین به شرب خمر رو و سایر اونچه جزء مظاهر فسق و فجور هستند احیا بکنند، یا مسئله از جای دیگری به انحراف کشیده شده بود؟ من به عنوان مقایسه این را عرض میکنم، این فقط در اخلاق نیست، در عرفان هم همینطور هست. اگر خوب دقت بکنیم تعریفی که در مقاصد مختلف برای انسان و جامعه انسانی و رشد او میشود متفاوته. و اون کسانی که میباید تو این مسیر نقشی پا بکنن متفاوتن. من به عنوان نمونه عرض میکنم، شما در حکمت عملی ببینید در تقسیم بندی قدیمی که در معارف یونان وجود داشته و متاسفانه وارد دنیای اسلام هم شده و فرهنگ ما رو هم متاثر کرده، میبینید که علوم رو به دو دسته تقسیم میکردن: علوم نظری، علوم عملی. حکمت عملی، حکمت نظری. حکمت نظری دسته بندی و تقسیمات خودش رو داشت، حکمت عملی تقسیم میشد به اخلاق، یعنی علم تهذیب نفس، علم سرپرستی فرد که فرد چگونه باید حرکت کند، از کدام نقطه و به کجا بره، تدبیر منزل و خانه‌داری و سیاست مدن و کشورداری و همه این آرا هم مربوط به عقل عملی می دانستن. یعنی می گفتن عقل عملی انسان در این موارد قاضی و حاکم است. عقل عملی، عقل خود انسان باید برنامه تهذیب رو تعریف کند. عقل انسان می باید قواعد خانداری و قواعد کشورداری رو به دست بدهد. بنابراین اون کسی هم که عهده‌دار سرپرستی اخلاق هست فیلسوف عمل و حکیم عمل، اون که میباید آیین کشورداری و سیاست مداری و اصلاح نظام اجتماعی رو به عهده بگیرد فیلسوف عمل هست. بعد اونجا بر پایه عقل عملی حالا میآمدن تهذیب نفس رو تعریف میکردن، میگفتن نفس قوایی داره، این قوا افراد و تفریطی دارن، اگر به نقطه اعتدال برسن این نقطه اعتدال تهذیب نفسه. نفس دارای قوه خیال وهمیه، قوه شهوتیه و قوه غضبیه و قوه عاقله. شهوت افراد و تفریط داره، غضب افراد و تفریط داره، وهم افراد و تفریط داره، نقطه اعتدال هم دارن. اگه اینا به نقطه اعتدال برسن انسان به صلاح رسیده. رشد اخلاقی یعنی چی؟ یعنی غضب انسان به نقطه اعتدال برسد، شهوت به نقطه اعتدال برسد، وهم انسان به نقطه اعتدال برسه. اینم راهش چیست؟ راهش این است که عقل حاکم بر اینها بشه. اگر انسان عقل مدار شد، عقل عملیش حاکم شد در وهمش، در غضبش، در شهوتش، به نقطه اعتدال رسیده. حاکمیت عقل می شود رسیدن به نقطه عدالت. خب این تعریف لوازمی داره. من به نظرم میاد لااولین لازمش اعلام استغنا از انبیا دیگه. چه احتیاجی به دین؟ خود عقل تعریف میکنه نقطه اعتدال رو در انسان. بذار شما ببینید فیلسوف های یونان خودشون که کتاب اخلاق می نویسن، تعذیب نفس می نویسن، کاری هم با ادیان ندارن، استناد به جهل و معارف آسمانی هم نمی کنن. در عرفان هندی هم همینطوری برای سیر و سلوک انسان مناظری رو تعریف میکنه. از کجا شروع کن با چه ریاضتی برید که مثلت به منزل دوم، از اونجا برید به منزل سوم، مثل اینکه یه راهی بری میرسید. ولی اینو به عنوان اشاره از کردم دیگه دست کس میدم، در معارف اهل بیت مسئله چیز دیگری نه، تعذیب انسان معنای دیگری داره. در اونجا ما بلا فاصله با جن و ولایت مواجه می شویم. یکی ولایت اولیاء نور و دوم ولایت اولیاء نار. ولایت الهی ولایت طاغوت. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. فرمود دو تا ولایت هست، یکی ولایت الهی، این مال مؤمنین هست. الله ولی الذین آمنوا، خدای متعال برای مؤمنین چه می کند؟ شهر ولایت الهی چیز یخرجهم من الظلمات الى النور، اونها رو از ظلمات به سوی نور هدایت می کند که الله نور السماوات و الارض. و دیگر اولیاء طاغوت، اونهایی که کفر می بردن از ولایت خارج نیستن، ولایت اونها به دست تراویق در سرکشان، اونها که در مقابل اراده حق طغیان می کنن، حکمداران در مقابل خدای متعال، اونها ولایت اینها رو به عهده می گیرن. و یخرجونهم من النور الى الظلمات، اونها رو از نور به سمت تاریکی ها می برن. و نتیجه این است اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. در نتیجه با این سرپرستی مخلد در نار می شوند، اصحاب نار می شوند، هم صحبت آتشند، مصاحب آتشند. در پایه دیگر ولایت الهیه را تفسیر می کند با انما، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. فقط ولایت شما با کسانی، با خدا، با رسولش و اهل بیت سلام الله علیه و اجمعین. تفسیر آیه همینه، این همون ولایت الهیه، دو چیز نیست، همون الله و علی الذین آمنون. ولایت الهیه و ولایت کسانی که من الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، این ولایت همون ولایت خدای متعاله. لذا بزرگان هم به همین آیه تمسک کردن که اون کسی که ولی باید معصوم باشه، ولایت او ادامه ولایت الهیه باشه و الا با ولایت الهیه سازگار نیست. از همین آیه استفاده کردن عصمت امیر المؤمنین علیه السلام بود. از مسئله این است که رشد انسان در این است که ولایت الهیه از دستگیری کنه، که این ولایت الهیه چیست، تجلدش، تجلیش در چیست. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، و انسان رو از ظلمات به سمت نور ببرد. این همون چیزی که با تعبیر با تعابیر دیگری در قرآن آمده. تعابیر دیگری که در قرآن داره اینه: یهد الله لنوره من یشاء ومن یجعل الله فما من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. اون کسی که خدای متعال قرار اون نور قرار ندهد، نورانیت دیگری نیست، ظلمات. که روایات این رو معنا می کند ای امام، آمنوا بالله و رسوله و النور الذي انزلنا. ایمان بیاورید به خدا و رسول و نوری که از عالم بالا به عالم ظلمات تنزل داده ایم. این راه هدایت انسان هست که در اون روایت شریف علی طالب کابلی هست در کتاب شریف کافی زید این باب که هم انوار الله این روایت رو نقل میکند که ابی خالد کابلی از امام باقر علیه السلام سوال میکند که این نور چیه که خدای متعال میفرماید آمنوا بالله و رسوله و النور الذی انزلنا. این نوری که در کنار خدا و رسول قرار گرفته و ما باید رو بگردیم، این چیست؟ برای نیل به سعادت ابدی فآمنوا، پس ایمان بیاورید. این چی کدام نوره؟ حضرت فرمود هم الله آل محمد. هم الله نور الله السماوات و الارض. نور الهی در آسمان ها و زمین ها و هم الله ینظرون قلوب المؤمنین. به خدا قسم که اگر کسی به اونها گرایش پیدا کرد و مؤمن به اونها شد، اونها جان مؤمن رو نورانی می کنند. ولذا المؤمن ینظر به نور الله. بعد حضرت فرمودند لنور الامام فی قلوب المؤمنین انور من الشمس المضیئه بالنهار. نور امام در قلوب مؤمنین روشن‌تر از خورشید در روز است، در روز روشن. از خورشید درخشان در روز نور امام در قلب مؤمن روشن‌تر است. اینجور روشن می شود، نورانی می شود. و سپس یک هشدار دادن و یحجب الله نورهم عن من یشاء فتظلم قلوبهم. هر که رو که شایسته نباشد، شایسته این هدایت نباشد، خدای متعال مشیت الهی بین اونها به این نور حجاب می اندازد و تظلم قلوبهم، پس از این حجاب که قلبشون ظلمانی و تاریک می شود. و ظلمت قلب یعنی ظلمت همه وجود انسان، چون همه نور از قلب اعضا و جوار انسان منشعب می شود، تجاری و تحریف می شود. در روایات دارد که ایمان از قلب منتشر به اعضا و جوار می شود. از مسئله این هست که انسان برای رسیدن به سرچشمه نور، برای رسیدن به قرب الهی، محتاج به یک ولایت و دستگیری و سرپرستی است. و تو عالم شما انسان جدا گذار از دستگیری و ولایت ندارید. خدا خدای متعال یه مسیری رو برای ولایت و دستگیری و سرپرستی انسان معین کرده. راهی به جز اون مسیر برای سیر الالله نیست. این طور نیست که من اگر نشستم در باطن خودم شروع کردم تهدید کردم میرسم. اصلا این نیست. این توهمه، این تخیله. ولایت الهیت که میباید جاری بشه دست انسان رو بگیرد و انسان رو ببرد. و اگر این ولایت نبود فتغلم و قلوبهم، ظلمات ولایت باطل، ولایت طاغوت که او هم سرپرستی میکند ولی محصول سرپرستی او ظلمات. یخرجونهم من النور الی الظلمات. این دو نوع ولایت، انسان منفصل و جدا که در مبانی بعضی از مکاتب عرفانی و اخلاقی تصور شده که انسان در فردانیت خودش جدای از نظام ولایت الهیهی که برای عالم قرار داده میتواند تهذیب کند که مبدأ اعلا برسه، این نیست. ما انسان متصل نداریم. نفس ما چیست؟ نفس ما تولدی و تسلیمه. می شود تسلیم ولایت الهیه شد. این تسلیم مقدمه دستگیری ولی خدا، مقدمه نورانیت به نور او، مقدمه اهتداء به هدایت او. یهد الله لنورهی من یشاء، که لنورهی رو محرام کند در زیر همین آیه نور. نورهی در بعض روایات دارد امام زمان ارواح امام علیه السلام. نور الهی اینه. بنابراین شما دو قرن، دو جامعه دارید، بلکه دو تا تاریخ دارید. جامعه و تاریخ و فردی که بر محور اولیاء الهی تسلیم به اونها، این جامعه همش نوره، همه شؤونش مجرای ولایت الهی است. جامعه ای که تحت ولایت اولیاء باطله، این همش ظلمات از اول تا آخر تاریکی، نور نیست. نقش انسان این است که به کدام یکی از این دو قطب پیوند بخوره. این به اراده است. انسان آزاد که تحت کدام یک از این ولایت ها قرار بگیرد، ولایت الهی یا ولایت اولیاء طاغوت. و نقش انسان در هدایت شدن خودش تسلیم بودن به ولایت الهی است. لذا در همون روایت علی خالد دارد حضرت می فرماید، درست حالا تعبیر از منه، که امام نور الله هست و ینفرون قلوب المؤمنین، ولی کسی میتواند به این مقام برسد که نور امام در جان او ظهور پیدا بکند و او نورانی بکند که این مراحل را از سر بگذراند. والله یا ابی خالد یا ابا خالد، لا یحبنا و یتمنانا عبد حتی یفهر الله قلبه و لا یفهر الله قلب عبد حتی یسلم لنا و یکون لنا سلما و اذا کان لنا سلما سلمه الله من شدید الحساب و آمنه من فجع یوم القیامة الاکبر. فرمودن کسی به وادی ایمن، به وادی بلاء ما، به وادی ایمنه بلاوی خوالی ابن عبی طالب حسنی و من دخل حسنی امن من عذاب لقاب توحید کلمت لا اله الا الله حسنی. کسی به این ولا پا نمیگذاره الا اینکه خدا متعال او رو پاک بکنه، قلبش رو از آلودگی ها و ظلمات نجات حتی به تحقرن ناقلبه و قلبی آماده تغییر و پاک شدن است که این مرحله تسلیم رو پشت سر گذاشته باشد. ولا یتخر الله فالبعض حتی یسلم لنا الا اینکه خود رو مستمرن به ما سپرده باشد، یسلم لنا و یکون لنا سلما، در نتیجه سلم در مقابل ما شده باشد. وجودی که سلم است، رام است، هیچ مقاومتی در مقابل ولی خدا ندارد، این تغییر می شود به دوامی در وجود انسان و نورانی شدن انسان به نور ولی خدا. یک سوی کار تسلیم شدن ما، انسان اگر تسلیم شد مجرای اراده ولی الله قرار می گیرد، مجرای ولایت الهی می شود. به تعبیر دیگر انسان می تواند خود رو به ولی الهی بسپره، به ولی نور بسپره. وقتی تسلیم شد او حضور پیدا می کند، انسان مجرای خلافت الهیه می شود. تصرفاتش در هر کجا که تصرف می کند تصرف الهیست، بوی خدا می دهد، خودش نورانی می شود و هر تصرفش نورانی، هر کجا تصرف می کند او رو با مسیر الهی هماهنگ کند. اگر قضا هم می خورد این قضا رو به سمت خدای متعال جذب می کند، با این توان عبادت خدا رو می کند، او رو به انوار بهشت جذب می کند. و اگر خود رو به ولاولی که باطل و ولایت باطل سپرد، مجرای ظلمات می شود، هم خودش ظلمانی می شود، همین ظلمات رو به مادون تدری می دهد، به منزله دست و یک قرار اولیاء طاغوت می شود، به منزله گوش و چشم برای ابلیس می شود. فنظر به عیون هن و نفر به حسنت مسئله این است که دو ولایت در عالم هست، عقل محوری مبنای تهذیب و رشد نیست، همه شعون ما باید تسلیم به ولایت الهیه بشود، همون ولایتی که با انما بیان شده، انما ولیکم الله، هیچ شأنی از شعون انسان به غیر از این ولایت نباید سپرده شود. همه وجود انسان باید آهنگ ولی خدا رو داشته باشد تا او هم به تمام دقایای وجود انسان نور ببخشد، در همه شغل انسان رو دستگیری کند. و اگر در جامعه ای در فردی محقق نشد هدایت نیست، هیچ چیز دیگه به درده. لذا در روایت در کتاب شریف بصائر الدرجات دارد زیل این آیه مرحوم صفا این روایت رو نقل کردن، که فذروا ظاهر الاثم و باطنه، می فرموید ظاهر گناه همین گناهان عادی است، باطن گناه ولایت اعضاء ما. تولیه به اونها محصول اون ولایت تولیه از گناه، گناه در دامن تولیه به امیر المؤمنین هر با اونا قدار که نمی روید. ازا در روایت دارد وقتی کسی مشغول گناه هست ایمان و خطون لحظه سرد می شود. فرمود بعد ظاهر خیرات عبادات هم باطنش ولایت ما، اون حقیقت و نورانیت اگر این رو بپذیریم که تهذیب رشد فرد، رشد جمع، کاک شدن فرد و جمع، صلاح فرد و جمع به این است که همه شؤونشون تسلیم ولایت الهیه باشن، مجرای ولایت الهیه باشن، تو همه شؤونشون، همه شؤونشون آهنگ خدا به تعبیر دیگر آهنگ ملک خدا رو داشته باشن، چون یک چیز بیشتر نیست، یک ولایت است، انما یه ولایت است، ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا. آهنگ ولایت الهی داشتن یعنی آهنگ ولایت رسول و الذین آمنوا را داشتن، اهل بیت خروج از این مسیر یعنی خروج از ولایت الهیه، یعنی ظلمات، یعنی جاهلیت. همین است که من ما تولم یعرف امام زمانهی ما تنیتتا جاهلیت، جاهلیت خروج از این ولایت. ظلمات فرق نمی کند، کهنه، نو، مدر، سنت، هیچ تفاوتی بین این کنی. اگر پذیرفته شد اونگاه نکته دیگری انشاءالله در جلسه آینده تقدیم میکنم و اون این است که در قرآن دو آیه در سوره نور آمده که هر دو آیه از آیه های محوری قرآن هست، یکی آیه که اشاره به نور دارد و دیگری اشاره به ظلمات. الله نور السماوات و الارض مثل نوره که مشکا تا میرسد به این آیه شریفه بی بیوت از الله و انتر فهده یرکرد من هسمو خلقت بودنا و انوارا فجعلكم برشهی محدثین حتی من علینا بکن فجعلكم بی بیوت از الله و انتر فهده یرکرد. در نتیجه و جهد سلامنا علیکم و ما خدنا بهی من ولایت کن تیبا خلقنا یا خلقنا پاکی خلق و سرشت و خلق انسان در ولایت و تهارتا لانفسنا و تزکیتا لنا، تزکیه یعنی این، تهارت و پاکی یعنی این، و کفارتن لغنوبنا حتی جبران نقایص انسان و نقط ضعف‌های انسان با همین ولایت و نورانیت به نور ولی خدا است. لذا خود یقن اعتقم بکن من اتبعکم فجنتم اهوا و من خالفکم فالنار مثوا. این حقایق عالم باطن عالم رو بیان میکنند. و آیه دیگر آیه ظلمات، او که ظلمات فی بحر لجی یغشاه موج من فوقه من فوقه موج من فوقه سحاب اذا اخرج یده لم یمسها. ظلمات و نور، الله نور السماوات و الارض مثل نوره کمشکا. روایات این دو آیه رو معنا می کند. ظلمات، ظلمات فراگیری که ظلمات تو در تویی که انسان رو می گیرد و انسان رو از خود و از توانایی های خود غافل می کنه، روایت معنا می کند به ولایت اعداء اهل بیت. ولایت اونها ظلمات تو در توست که حالا خود این حجاب ها و ظلماتی که بر هم افکنده می شوند احتیاج به تفسیر داره. و اون نور هم به صدیقه طاهره و اهل بیت تفسیر می شود. اگر این معنا پذیرفته شد که انشاءالله در سر آینده این دوتا آیه رو سعی می کنم مقداری تقدیم کنم نظر سروران و عزیزان و اساتیدم، اونگاه مسئله بعدی روشن می شود که هدایت یعنی چه، ضلالت یعنی چه، اتفاقی که افتاده چه بوده و نقشی که صدیقه طاهره سلام الله علیها در احیاء ولایت الهی یعنی اصلاح جامعه انسانی ایفا فرمودن چه نقشی. خب عرایزم رو جمع کنم، چند نقطه ذکر مصیبت داشته باشم، انشاءالله از انفاس سرور عزیزم بهرمند بشیم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين.